اما اگه از اون مسیر رفته باشی، وقتی دید صدای قرآن بلند شد، دو زانو مؤدب بشینه خوب گوش، بعد سعی کنی که حالش را مساعد حال مضمون این آیه قرار بده. طبق یک دستوری فرض کنی که الان داره این کلام را از نازل کنندش میشنه. فرض کنی در جایی نشسته که الان جبرئیل آمده آیه قرآن را داره بر پیغمبر تلاوت میکنه، او هم داره گوش. هر قدر این توجه بیشتر بشه، تمرکز بیشتر بشه، هم اثر قرآن در روح آدم بیشتر میشه، هم علاقش افزوده میشه. درست نقطه مقابل اونی که موجب نفرت و عشق اعزاز میشد، این موجب علاقه و انجذاب میشه.
بیرخ جانا دلم غمگین مکن، بیرخ جانا دلم غمگین مکن، رخ مگردان رخ مگردان از من مسکین مکن. خود ز عشقت سینم خون کرده ای، از فراقت از فراقت دیدم خونی مکن. آخ چند نالم از جفا و جور تو، چند نالم از جفا و جور تو، بس کن بر من جفا چندین مکن.
هیچ پیغمبری نبود مگر این که قدیر رو عید گرفت. بزرگترین عید خداست. اسم قدیر در عالم ملکوت، در آسمان ها اسم قدیر روز عهده.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در قدیر از همه مردم بیعت گرفت برای امیرالمومنین. بیعت نشونه چیه؟ نشونه عهده. یعنی همه باید عهد کنید با امیرالمومنین علیه السلام، باید تعهد بدید که پای امیرالمومنین علیه السلام میمونید. نه فقط امیرالمومنین، بلکه برای 11 امام بعد از امیرالمومنین علیه السلام هم باید عهد ببندید.
ایام قدیر عهد امامته، نه فقط بیعت و عهد با امیرالمومنین، تجدید بیعت با امام. و طبیعتاً امام حی ما الان است ولی عصر علیه السلام.
امروز جان قدیر اصل قدیر، پیغام قدیر، یعنی تجدید عهد با حجت ابن الحسن.
در روایات بسیار زیادی بیان شده که ما عهدی داریم با حضرت ولی عصر علیه السلام و هر کسی با امام زمان خودش، همون عهدی که در دعای عهد صبح به صبح تجدید عهد میکنه.
اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا.
دعای عهد مضمون عهدهای ما با امامه. کسی که این دعا رو میخونه، کسی که با این عهد همراه میشه، این میتونه کنار رکاب زمان پایداری بکنه. ما اگر بخوایم در جبهه حضرت بمونیم، باید اون عهدهای بزرگی که با حضرت داریم، اون قرارهای بزرگمون رو هر روز تجدید.
امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی 40 صبح دعای عهد رو بخونه، این از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر از دنیا رفت و ظهور رو درک نکرد، رو برمیگرد.
پویش قدیر عهدی با مهدی، 40 روز قرائت همگانی دعای عهد تا عید عهد و پیمان، عید سعید قدیر. قدیر عهدی با مهدی علیه السلام.
به نام خداوند مهرگستر مهربان. سخن امروز پاسخ پرسشی است که از امام صادق علیه السلام کردند و این سؤال و جواب در کتاب کافی جلد 2 صفحه 103 آمده است. لما سئل عن حد حسن الخلق، وقتی از امام اندازه و حد حسن خلق را سوال کردند. از امام پرسیدند حسن خلق یعنی چی؟ اخلاق خوش یعنی چه؟ و چه اندازه ای را خوش اخلاقی می دانند؟ اگر ما می خواهیم انسان خوش اخلاقی باشیم، چه ویژگی هایی باید داشته باشیم؟ چه خصوصیت هایی را ما باید داشته باشیم تا به ما خوش اخلاق بگویند؟ و امام 3 ویژگی برای حسن خلق بیان کردند. تلین و جانبک. اولش این است: نرم خو باشی، انعطاف پذیر باشی، با افرادی که در کنارت هستند رفتار نرم داشته باشی، تندی نکنی، خوی تندی نداشته باشی. تلین و جانبک. ویژگی دوم: و تطیب و کلامک. کلام تو و سخن تو خوب و خوش باشد. از کلمات زشت استفاده نکنی، خوش سخن باشی، کلامت پر از خوشی و زیبایی باشد، بیان خوبی داشته باشی، بیان جذابی داشته باشی. و تطیب و کلامک. و اما صفت سوم: و تلقی اخاک به بشر حسن. با برادرت، با برادر ایمانی و دینیت، با خوشرویی برخورد کنی، نه با اخم، نه با تندی. وقتی تو را میبینند چهره خوش و زیبا و خوشرویت را ببینند. اینها اندازه خوش اخلاقی است. 3 ویژگی را امام بیان میکند. آیا ما این 3 ویژگی را داریم؟ اولا این که نرم خوب باشیم با اطرافیانمان، با افرادی که در کنارمان هستند. تلین و جانبک. دوم: تطیب و کلامک. کلام ما و بیان ما خوش و طیب باشد. و سوم این که: و و تلقی اخاک به بشر حسن، با برادرمون، با افراد دیگری که در کنار ما هستن با خوشرویی برخورد کنی. اینها صفات یک خوش اخلاق و خوش برخورد است. امیدواریم که همه ما از اولیاء دین این رفتارهای نیکو را بیاموزیم و در زندگی عمل کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
سر بر آستان جانان نهاده ایم و در انتظار دیدار محبوب امیدوار نشسته ایم. بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. لحظاتتون به خیر همراهان و شب زنده داران محترم. در ادامه دعوت میکنم شنونده ی برنامه سینما فرهنگ باشید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان نازنین، همدل و بزرگوار در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما نازنین مردمان قهرمان که شبکه رادیوی فرهنگ به ویژه سینما فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، با معرفی اثری دیگر در حوزه اقلیم هفتم، هنر هفتم، سینما در قامت یک اثر مستند بلند، با شما بر بلندای هنر متحد، هنر مقاومت، هنر پایداری همراه هستم. تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسب صهیونی به کشورمان تنها بخش و بیان اخبار، روایت‌ها و بازتاب این جنایت‌ها به جغرافیای این سرزمین مقدس محدود نبود و تمام رسانه‌های جهان نسبت به این تعدی و تجاوز واکنش نشان دادند. پر بیرا هم نیست که بگوییم حتی رسانه‌های خود ایالات متحده امریکا هم به تقبیح و منکوب کردن این دست از عداوت‌ها و تجاوزهای رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا پرداختند، به ویژه بعد از هدف قرار دادن اماکن متعدد غیر نظامی برخلاف تصور و تعهد ابتدایی مبنی بر فقط اهداف نظامی، مسئله بازتاب بیشتری پیدا کرد. اما پیش از آغاز تعدی و تجاوز در قالب جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان، جنگ 12 روزه‌ای رو، جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای رو ایران عزیز در خرداد سال 1404 اوایل تیر ماه 1404 پشت سر گذاشت. شبکه بین‌المللی الجزیره خبرنگاری رو به تهران فرستاد و مستندی رو با نام هدف تهران که با نام حمله به تهران نیز این مستند ترجمه شده تولید کرد. در این مستند راوی و خبرنگار نگاه خودش رو از بهشت زهرا به عنوان بزرگترین آرامگاه مردمان پایتخت آغاز میکنه، مردمی که بر قبر شهدای خود نشستند، گریه میکنند، زاری میکنند، روایت خاطراتی رو با این خبرنگار در میان میگذارند و مدام خبرنگار این پرسش رو در مستند بلند هدف تهران مطرح میکنه که کدام یکی از این افراد که همه از مردمان عادی و شهروندان و کودکان و نوجوانان بودند به عنوان دشمن یا صاحب سلاح یا کسی که به ایالات متحده امریکا حمله کرده تعریف می شوند. در این میان روایت یک پدر بزرگ رو انتخاب می کنه که بر بالای سنگ مزار نوه و داماد خودش نشسته و گریه مدام امان کلمات رو از او می بره و او از دلتنگی هاش می گه و از طرح همین پرسش ها که اینها چه گناهی، یا به قول همان واژه آشنا، به کدامین گناه این افراد به شهادت رسیدن. در ادامه سراغ خانواده کیان میره که پدر و مادرش رو در قالب تعدی و تجاوز و بمباران از دست داده. خود کیان که پسر بچه 4 ساله است و دچار سوختگی شدید شده و حال پیش خاله و پدر بزرگ خودش در حقیقت زندگی میکنه. پسری که مفهوم مرگ مادر و پدر رو آنگونه که ما در میابیم هنوز در نیافته، فقط میدانه که مادر و پدر نمی آیند دیگر سراغ او و او تن داده به زندگی پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. از نبود امکانات، تحریم ها، برخی از داروهایی که برای سوختگی های شدید نیازه، آن پدر بزرگ و آن خاله سخن میگوید. اما در نهایت در پس آن شیطنت ها و گاه بازی های کیان با اسباب بازی هاش، ما هنوز اون معصومیت، اون جریان داشتن زندگی رو در میابیم.
خلیج فارس، صاروخ باليستي قصير المدى مضاد للسفن الحربية أرض بحر، قادر على تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة في عرض البحر على بعد 300 كيلومتر. يمتاز بسرعة تفوق سرعة الصوت بثلاث مرات، مزود برأس حربي زنة 650 كيلوغراما.
You never know what's going to happen, and typically things wind up much worse than the person who originated the war believed it would.
آتشی که برافروخته شود ممکنه یک شعله کوچک باشه، ولی قطعا این شعله پهناور خواهد شد، گسترده خواهد شد و پیش بینی من اینه که دامنش به سرعت فرامنطقه‌ای خواهد شد.
گزارشگر از بحث مردمی به سمت مسئولان میره و با رئیس زندان اوین و بعد هم رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان دکتر عراقچی وزیر امور خارجه به گفتگو میپردازه و از زاویه دید اونها مورد کاوش قرار میده این حمله، تعدی و تجاوز رو. میدانیم که در جنگ 12 روز زندان اوین مورد تعدی قرار گرفت و در نهایت زمانی این جنگ به وقوع پیوست که دور دیگری از مذاکرات میان ایران و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در جریان بود. یعنی برای دومین بار ما شاهد بمباران میز دموکراسی بودیم و اینها صحبت هایی است که آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون رو مطرح میکنه. در خلال این گفتگوها مدام تصاویر از ساختمان‌ها، بناها، خیابان‌ها و معابری که کاملاً غیر نظامی است، مربوط به سکونت افراد عادی شهر است و روایت‌هایی که این گزارشگر شبکه الجزیره، حالا با اونهایی که تسلط به زبان انگلیسی دارن به زبان انگلیسی، اونهایی که فارسی صحبت می‌کنن زیرنویس انگلیسی رو برای اونها قرار میده و مدام این جمله به کدام این گناه داره تکرار میشه در این مستند که کدام یک از این افراد غیر نظامی در قالب دشمن، در قالب تولید کننده سلاح در حقیقت تعریف می شدند که بهانه ای برای ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی باشه. فصل پایانی یا سکانس پایانی این مستند صحبت کردن گزارشگر شبکه الجزیره با یکی از سناتورهای جمهوری خواه در مجلس سنای ایالات متحده امریکاست و در حالی که او برخورد بسیار تند در قالب این پرسش که به کدام این گناه مردمان غیر نظامی ایران رو مورد کشتار و شهادت قرار دادی، او در نهایت از کوره در میره، او یه سناتور، و میگوید که هدف ما تغییر نظام بوده. و این مستند با این پرسش به پایان میرسه که اگر بهانه به عنوان سلاح هسته‌ای که هیچگاه در دکترین و نظام سیاسی دولت مردان ایران نبوده، به عنوان اصلی ترین دلیل برای تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی تعریف میشه، اهدافی بسیار والاتر در پشت پرده است، مانند تغییر نظام، مانند آنچه که ما در حوزه تجزیه ایران در راستای منافع استعماری و استکباری ایالات متحده امریکا میدانیم. مستند الجزیره مستندی است بسیار بی‌طرف، چون تلاش کرده روایت‌های مختلف و متعددی رو با مخاطبان خودش در میان بگذاره و هیچگاه در هیچ کجای این مستند دست به نتیجه‌گیری نمی‌زنه. یعنی مستندساز کاملاً هوشمند، شبکه الجزیره به شدت هوشمند وارد عمل میشه و گزارشگرش فقط طراح پرسش و راوی سخنان است، اما پرسش‌ها دقیق و حساب شده انتخاب شده و هر مخاطبی در هر کجای جهان که این مستند رو ببینه در نهایت این کلید واژه در ذهنش نقش می‌بنده که به کدامین گناه مردمان یک سرزمین مانند ایران که به آرامش، صلح، دوستی، نو دوستی، احترام به همسایگان با پیشینه غنی تمدنی و فرهنگی شناخته می‌شوند باید مورد تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا و رژیم غاصب صهیونی قرار بگیرند.
каких-то решительных действий Россия в случае развязывания войны предпринимать не будет.
اليوم بأي تحالف عسكري أو سياسي مع فريق آخر يبدل هذه التوازنات. يعني بصير في عندك ما يسمى التراكم, الأجريجيت باور. على سبيل المثال للحصر, عندما اجتمع السيد حسن نصر الله مع الرئيس أحمد نجاد مع الرئيس السوري في لقاء الثلاثي في الشام, هذا الأمر بالمعدل الاستراتيجي يسمى قوة مضافة أو فورس مالتيبلاير. يعني اليوم ليس فقط الميزان السياسي, عفوا الميزان العسكري الصلب والقوة الطرية, ولكن هناك أيضا الامتداد. يعني الامتداد, التحالفات أو الأعداء, هذه كلها عوامل متعددة معقدة يجب أن تدرس بشكل علمي أساسي, وليس بالضرورة أن تنجح عند الاختبار في المعركة.
یه تصمیم گیری غلط از سوی رهبری آمریکا میتونه این شعله جنگ رو بیشتر بکنه. باید ببینیم مدیریت و رهبری آمریکا آیا برخورد معقولانه خواهند کرد یا نه, و آمریکایی‌ها بدونن که اینجا بازی کردن با آتش و دم شیر است. و اگه منطقه به هم بخوره, اولین کشوری که زیان خواهد دید آمریکا و اروپا خواهد بود.
في تصورنا ان الحرب على ايران يشعل المنطقه باسرها ولا احد يعلم اين تشتعل وما هي النتائج وكيف سيكون الواقع العملي, ولبنان من هذه المنطقة سيتأثر بما يحصل وستكون هناك آثار تنعكس عليه بشكل أو بآخر.
You never know what's going to happen, and typically things wind up much worse than the person who originated the war believed it would.
آتشی که برافروخته شود ممکنه یک شعله کوچک باشه, ولی قطعا این شعله پهناور خواهد شد, گسترده خواهد شد, و پیش بینی من اینه که دامنش به سرعت فرامنطقه‌ای خواهد شد.
تارنمای جشنواره مردمی فیلم عمار عماریار این مستند رو, مستند هدف تهران, عرض کردم با نام حمله به تهران هم این مستند ترجمه شده, در تارنمای خودش قرار داده. میتونید حدود 40-45 دقیقه برای دیدن این مستند وقت بگذارید, و این بار با روایت خبرنگاری فارغ از یک خبرنگار ایرانی با همه دلدادگی که به این جغرافیای وسیع و عظیم ایران جان داره همراه بشید, و نگاه متفاوت مردم, مسئولان, سناتورهای امریکایی, و در نهایت در این مثلث رسیدن به مظلومیت و بیگناهی و شقاوت و سبوعیت دشمنان ددمنش و خونخوار, یعنی امریکا و رژیم قاسم صهیونی رو دریابی. مثل همیشه آرزوی همیشگی من سلامت, صلابت, پیروزی, حریت شما مردمان ایرانی, هموطنان نازنینم و ایران جان خواهد بود. تا فصل شنیدار بعد, یا علی, خدا نگهدار.
شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی فرهنگ, از شما به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با این شبکه رادیویی تشکر می‌کنیم و شب آرامی رو برای شما آرزو داریم.